بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ادله اخباری ها را می خونیم که معتقدند در شبهه حکمیه تحریمیه و الا در حکمیه وجوبیه براءتی هستند، در شبهات موضوعی هم براءتی هستند، فقط در شبهه حکمیه تحریمیه که مدرک شبهه فقدان نص است و اجمال نص است و تعارض نصین. اینها با روایات زیادی استدلال کردند، ولی متاسفانه روایات را دستبندی نکردند. اما اصولی ها آمدند این روایات دستبندی کردند و از همه اینها به نحو مختلف جواب دادند. گروه اول روایاتی بود که می‌فرمود افتا به غیر علم حرام است. این همون آیه ولا تقف ما لیس لک به علم. گروه دوم را دیروز خواندیم که می‌فرمودند رد کنید به امام و رد کنید به پیغمبر، الرد علی النبی و الامام. عرض کردیم این روایات در مقابل گروه اهل سنت است که در مواردی که لا نص فیه رفتن سراغ قواعد ساختگی مانند قیاس، استحسان، سد الذرایه، امام میخواد بگه سراغ اینها نروید، و اما کسی رجوع کند به کتاب سنت حکم شبهه را استخراج کند، این روایات ناظر به رد آن نیست. الان گروه سوم میخونیم، یادداشت کنید. ثالثه وجوب توقف قف عند الشبهه، روایات توقف قف عند الشبهه. این روایات علی اقسام ثلاثه، قسم اول فقط کبرا را دارد، قف عند الشبهه است، التوقف عند الشبهه، فقط کبرا را دارد، امر به توقف. نه، قسم دوم در عین حالی که امر به توقف میکند علتش را هم ذکر میکند، قف عند الشبهه فَإِنَّ التَّوَقُّفَ عِنْدَ الشُّبْهَ خَيْرٌ مِنَ الْإِقْتَحَامِ فِي الْحَلَكَةِ، تعلیلم ذکر میکند. بنابراین گروه نخست فقط امر به توقفه، قسم دیگر نه امر به توقف هست، علت را هم بیان میکند، یک علت قابل توجه. تازه خود این قسم دوم علا قسمین، فعلا دیگه اون علا قسمینش را نمیگیم، اگر بگیم ذهن آشفته میشود. فعلا دو قسم را حفظ کنیم. القسم الاول ما یدل علی التوقف بدون اینکه علت ذکر کند، قسم دوم ما یأمر به توقف اما علتش هم ذکر بکند، قف عند الشبهه فَإِنَّ الْوَقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَ خَيْرٌ مِنَ الْإِقْتَحَامِ فِي الْحَلَكَةِ. خود قسم دوم علا قسمین اجمالاً خاطر ما باشه. اما القسم الاول چهار تا روایت بیشتر نیست، دوتای اول لسانش لسان استحبابه، اما دو تای دیگر سومی مربوط است به شبهه موضوعیه. چهارمی مربوط است به صفات قاضی که همه میگن این صفات مستحبه. پس در قسم اول چهار تا روایت داریم. اوصاف هر روایت را بپرسیم. اولی، دومی، لسانش لسان استحبابه. سومی مربوط به شبهه موضوعیه. چهارمی مربوط است به صفات قاضی که همه میگن این صفات مستحبه. همه را حفظ کردیم. بله، دوتای اول لسانش استحبابه، سومی مربوط است به شبهه موضوعیه، چهارمی مربوط است به صفات قاضی، مسلماً این صفات صفات استحبابی است. حالا هر چهارتا را من میخونم ببینید. اما دوتای اول که لسانش لسان استحبابه، آقا امیر مؤمنان در وصیتی که برای فرزندش امام حسن نوشته است در نهج البلاغه است، ظاهرا نامه 31، نهج البلاغه نامه 31 وصیت نامه است که حضرت به فرزندش حسن سلام الله علیه نوشته است. اونجا دارد لا ورع کل وقوف عند الشبهة. ورع معلوم است، ورع استحبابیه، ورع درجه عالی است. یه آدمی از کنم گناه نکند به او نمیگن ورع، ورع مرحله بالاتر است. لا ورع کل وقوف عند الشبهة، در شبه انسان اگر توقف کند این آدم آدم ورعیست، پرهیزگاریست، یعنی آدم ممتازیست. این لسان لسان استحبابه. دومی هم روایت ابو شعیب رفعه الى ابی عبدالله. یعنی چه رفعه الى ابی عبدالله؟ اگر کلمه رفعه را در کتاب‌های اهل سنت دیدید، معنیش این است که با سند به پیغمبر رسیده. ولی در ما رفعه معنی دیگر دارد، یعنی بین او و امام واسطه افتاده، رفعه او به او نسبت داده است و حال اینکه در وسط راوی افتاده. بنابراین مرفوع در اصطلاح آنها به معنی مسنده. مرفوع در اصطلاح ما حدیثی است که در آن کلمه رفعه آمده. اورع الناس من وقف عند الشبهة. اورع الناس معلوم می شود، عرض کنم خدمتتون، که عادل داریم، ورع داریم، اورع داریم. عادل من اتا بالواجبات و اجتنب المحرمات، ورع بالاتر از اونه، اورع دیگه بالاتر. بنابراین این دو روایت که امر به توقف میکند لسانش استحبابه. ما هم میگیم بله، در شبهه حکمیه تحریمیه اگر جناب عالی توقف کنی البته ورع هست. گوشت و خرگوش را نخورم، یا عرض کنم خدمتتون که از سیگار اجتناب کند، هر چیزی که محتمل الحرمه هست ترک کند، ما هم بگیم اشکالی نداره. بنابراین این دو روایت فقط امر به توقف می کند، علت را هم ذکر نمی کند. دوتای اول لسانش استحبابی، سومی مربوط است به نامه‌ای که امیر مؤمنان به فرماندار بصره یا به استاندار بصره نوشته، همان فرد معروف عثمان ابن حنیف. می نویسد جناب عثمان به من خبر دادن که تو در مهمانی ثروتمندان شرکت کردی، غنیهم مدعو و عائلهم مدفوع. بعد می فرماید که لغمه ای را که تو در دهان تقویمه و قومه چویدن، اونی را که می چوی ببین اگر حلال است، حرام است، شبهه است، فرمگت که اجتناب کن. خب معلوم است که این شبهه شبهه موضوعیه است. همه میگم در شبهه موضوعیه براحت. میفرمگد فنظر الى ما تقومه قومه جویدن به نهاز المقوم فمشتبه بهی علیک علمه فالفظه دورش بنداز و ما اجقنت به طیب وجوهه فنل منه ناد جنال و امرش بیاد نل. این شبهه موضوعی است که همه میگن قائل به استحباب. عرض کردم این ثروتمند ید دارد، ید اماره ملکیت، ظاهرا حلاله. البته اگر انسان احتمال شبهه دهد اجتناب از اون مسلما بهتر. چهارمی هم عرض کردم البته جناب عثمان ابن حنیف یه تکلیف دیگری داشت غیر از تکلیف آدم های عادی. آدم های عادی بگه این آقا ذوالید است، ید اماره ملکیت، اشکالی نداره. عثمان یه مقام خاصی دارد، مذمت به خاطر همون مقامشه و ادعا اگر اون مقام را نداشت مشکلی نداشت. چهارم ما کتبه الامام امیر المؤمنین، نامه‌ای که به مالک اشتر نوشته، میگه قاضی را انتخاب کن که این قاضی افضل رعیت که فی نفسک، بهترین فرد باشد و اوقفهم فی الشبهات و اوخذهم فی الحجج، هم بهترین فرد باشد هم حجت را بهتر از همه بگیرد و بیش از همه در شبهه توقف کند. البته این صفات صفات استحبابی است و الا اگر بنا باشد انسان قاضی را این سبک انتخاب کند علی میماند و موزر. کمتر کسی پیدا می شود که این صفاتی را که امیر مؤمنان در قاضی می فرماید پیدا بشود. البته اگر پیدا شد چه بهتر و الا باید از افراد دیگر بهره بگیرد. این صفات صفات استحبابی. بنابراین قسم اول که فقط توقف دارد تعلیلی توش نیست، فقط توقف، علتی را ذکر نمی کند. این چهار تا روایت شد. اولی و دومی لسانش استحباب شد، سومی شبهه موضوعیه شد، چهارمی همین صفات صفات استحبابی است. اوقفهم فی الشبهه، این خیلی صفات برتر است. اخذهم فی الحجج، تمام این صفات صفات استحبابی است. تم الكلام في القسم الاول الامر بالتوقف. دوتای اول لسانش استحباب، سوم شبهه موضوعی، چهارم صفات استحبابی. و اما القسم الثانی، امر به توقف میکند اما قسم ثانی کدام؟ علت را ذکر میکنن، کنارش علت میگه، قف عند الشبهه تعلیل میکند، فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاختهام فی الهلکه، تعلیلم ذکر میکنن. خود این قسم علا قسمه، عرض کردم که این قسم دوم خودش دو قسمه، اونجا عرض نکردیم اینجا شرح میکنیم. عرض کردم خدمتون که گاهی از اوقات قسم اول حضرت کبرا را تطبیق کرده بر صغرایی که توقف در آن بالاتفاق مستحبه. این قسم اوله. حضرت کبرا را تطبیق بر صغرا کرده که به اتفاق هم اخباری و هم اصولی توقف در اونجا مستحبه. این قسم اول. قسم دوم بر خطرناک، حضرت تطبیق کرده است این کبرا را بر مواردی که توقف در اونجا لازم و لازمه، بنابراین مهم همان دومی می شود و الا اولی مهم نیست، یعنی اولی از قسم دوم که حضرت این کبرا را بر صغریاتی تطبیق کرده که به اتفاق توقف در اونجاها مستحبه. تقریبا عرض کردم این هم دو روایت بیشتر نیست. یک روایت ابو سعید زهری عن ابی جعفر قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، تطبیق میکند و ترک که اونجور که من میخونم اعراب بگذارید و ترک که حدیثن لم تروه و ترک که حدیثن لم تروه خیر من روایت که حدیثن لم تحسه. اولی را خوندم لم تروه، دومی را خوندم لم تحسه. روایت در خبرین متعارضینه. در خبرین متعارضین عرض کردم خدمت که روایت کلام حضرت به جایی میرسد که حدیث ضعیفه. حضرت میگد اگر این روایت را نقل نکنی بهتر از آن است که کتابت را انباشته کنی از احادیث ضعیف. و ترک که حدیثن لم تروه، یعنی لم یروه لک به طریق صحیح. و ترک که حدیثن لم تروه، یعنی به تو نقل نشده ان طریق صحیح، این مقدره. چون ما قبل را انسان مطالعه کند میفهمد که این مقدره. و ترک که حدیثن لم تروه به تو نقل نشده پرانتز ان طریق صحیح خیرون من روایت که حدیثن لم تحسه، اونقدر رو هم انباشته کنی که اصلا خودت هم نتونی بشماری. حاصل باید دقت کنی روایات صحیح را بیاری اما روایات مشکوک را روی هم جمع نکنی. و ترک که حدیثن لم تروه، تروه خطاب به شماست، تروه اون حدیث به طریق صحیح خیرون من روایتی که حدیثن لم تحسهی، انباشته کنی و تلمبار کنی کتاب را از حدیث. بعضی از وهب ابن وهب عرض کردم خدمتون که از مستسلمه اهل کتاب، مسلمن این توقف در اینجا مستحبه. چرا؟ نقل روایت ضعیف که حرام نیست، ولی حضرت این کبرا را تطبیق کرده بر موردی که مستحبه. حضرت این کبرا را تطبیق کرده بر موردی که مستحبه. ترک روایت ضعیف مستحبه و الا اگر کسی نقل کند که اشکالی نداره. این یه روایت. روایت دوم مسعدت ابن زیاده میگد اگر میخواهید زن بگیرید دقت کنید در زن، مبادا همشیر شما باشد، مبادا عرض کردم خدمتتون که با تو نسبت محرم داشته باشد. البته در زندگی عرب سابق ثبت اسنادی نبوده، احوالی نبوده، سجلی نبوده و لذا گاه بیگاهی در عشیره اتفاق می افتاد. زنی را می گرفت ثم تبدن بر این که با هم همشیر بودن یا یک رو نسبت محرمی. حضرت می فرماید دقت کن، چنین می فرماید، می فرماید که اذا بلغک انک قد روعت من لبنها و انها لک مح محرم یا محرم و ما اشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. میگن شما با اون زینب یه موقع با هم شیر خوردی، یه پیرزنی میگه، ممکنه راست بگه ممکنه اشتباه کنه، میگه حالا که چنینه از این خیر بگذری بهتره، و الا اگر ثبت بر این که قطعا شیر خورده که نه، خبر میرسد. میگن بله، یه موقع مادرت پستانش شیر نداشته، آواز همسایه یک شبانه زن این شیر داده، یه همچه خبری رسیده، اما نه خبر قطعی صحیح. میفرمگد از خیر این بگذره بهتر، البته این شبهه موضوعی است، مسلمن استحباب داره. بنابراین قسم اول، قسم اول کدوم از دوم، هم کبرا دارد هم صغرا، اما حضرت تطبیق کرده است بر مورد مستحب، هم در اولی هم در دومی. اولی گفت حدیث ضعیف را نقل نکن، هم دومی خبر میرسد که تو شیر خوردی، ولش کنی بهتره. حضرت صغرا و کبرا را تطبیق کرده است بر موردی که اجتناب در آنجا بل اجماع مستحبه، هم در حدیث هم در مسئله گزارش یک پیرزنی، یک عرض کردم پیرمردی که تو یه موقع با این دختر همشیر بودی. بم با قسم سوم، قسم سوم کدوم؟ خطرناک اینه، حضرت کبرا را تطبیق بر موردی کرده که اجتناب واجبه. اینجاست که اخباری بیخه خیر ما را میگیرد، و الا این دوتای اول مهم نیست، اما اولی که چهار تا بود خیلی روشن گفتیم که دو لسان دوتای اول استحباب، سومی شبهه موضوعی است، چهارمی هم که صفات قاضی است که مستحب. قسم دوم هم که دو قسمه، قسم اولش مهمه، چرا؟ حضرت کبرا را تطبیق کرده است بر مواردی که مستحبه. اولی در کجا بود؟ در ترک حدیث، دومی هم در رضا، سومی خطرناکه. باید آشمم رضا این گوشای خودش را صاف کنه، جواب قسم سوم را بشنوه، آجوادوار باید انگوش روی درد بگذاریم. چگونه از این قسم سوم جواب بگیم؟ حضرت کبرا را تطبیق میکند بر موردی که اجتناب واجبه. ملاحظه بفرمایید، روا جمیل ابن دراج ان ابی عبدالله الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه ان على كل حق حقیقه و على كل ثواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فردوه. مسلما این مخالف کتاب را باید چه کرد؟ و رد کرد. ما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فردوه. حضرت مخالف کتاب را از اقسام شبهه شمرده، الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. ملاحظه فرمودید، ها حال اینجا ما چکار کنیم؟ عرض کردم خدمت که اجتناب از اون واجب خیلی دلیل خوبیست. حضرت آمده این قاعده را منطبق کرده بر موردی که به اتفاق اصولی و شیعه اجتناب واجبه. عرض کردم که وافق کتاب الله خبر، خالف کتاب الله خالف را رد کن، وافق را بگیر. چرا؟ الوقوف عند الشبهه خیر من الاختهام فی الحلکه، خیر اجتهاد بود. همچنین روایت دوم تطبیق کرده است بر جایی که اجتناب قطعا واجبه. اذا کان کذالک، روایت عمر بن حنظله میگه ابن رسول الله هر دو موافقن، هر دو مخالف عامن، هر دو عادلن، چه کنیم؟ به پایان کار میرسه. حضرت میگه عدل بگیر، موافق کتاب بگیر، مخالف سنی. بعد میگه اگه فرض کنیم همه اینها در هر دو هست، میفرماید فاذا کان کذالک فارجعه حتی تلقا امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات. مسلما این محل توقف واجبه. چرا واجبه؟ افتاء قبل الفحصه. میگه تو امام در اختیارته، صبر کن، از امام بپرس. اگر در این مورد فتوا بدهید، فتوا قبل الفحصه. چه کنیم این دو روایت را؟ این دو روایت اولی در مخالف کتاب حضرت، این قاعده را بر سگه تو دهانت را باز کن. حضرت این قاعده را بر مخالف کتاب، دومی هم روایت را بر فتوای قبل الفصل. میگه حالا که هر دو خبر از هر نظر مساویگن، عجله نکن، صبر کن، خدمت امام صادق برست بهت بگه. مسلما فتوا قبل الفصل یا حرامه، اجتناب و وقوف در اونجا واجبه. این دوتا را چه کنیم؟ اولی را رد کردیم، خیلی آسان. دوتای اول لسانش استحباب بود، سوم شبهه موضوعیه بود، چهارم هم که صفاتی بود که همه میگن مستحب. قسم اول از قسم دومم خلاص شدیم. چرا؟ حضرت کبرا را بر موارد مستحب حمل کرده. اینجا را چه کنیم که حضرت این قاعده را بر مواردی حمل کرده که انسجن میگن توقف واجبه؟ یکی در خبرینه که موافق و مخالف، در اونجا توقف واجب. دومی هم در جاییست که فتوا بدهد قبل الفصل. حضرت میفرماید فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات. این قسم سوم را چه رقم حل کنیم؟ هل فیکم من یجیب؟ بله خب ارشادی گفتی، این چیه مجملیه؟ عرض کردم خدمتتون که صاف و روشن کرد.
ارتکاب شبهه
تحریمیه مخالفت کتاب الله نیستش. مورد نفرمایید، کبرا رو حلش کنید. حضرت این کبرا را حمل کرده در جایی که اجتناب واجبه. پس بگیم شبهه تحریمیه هم تحت این کبرا داخله. حضرت این کبرا را در دو مورد مصرف کرده، یکی مخالف کتاب، دیگری هم عرض کردم خدمتتون که در افتاء قبل الفصل. پس این کبرا قابلیت دارد که بر واجب منطبق بشود. پس بگیم در شبهه حکمیه تحریمیه هم اجتناب واجبه. چرا؟ الوقوف عند الشبهة خير من الاختهام في الحركة بشهادة أن الإمام طبق هذه الكبرى على موردين كإجتراب در انجا واجب. الجواب از بحث دیروز کمک بگیرید. بحث دیروز که اواخر داشتیم از همه تون اقرار گرفتم، گفتم هیچ وقت کبرا صغرا را ثابت نمی کنه، حکم موضوع خودش را ثابت نمی کنه. ما هم قبول داریم الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، اما در اینجا حلکه هست یعنی عذاب اخروی هست. از کجا؟ این کبرا سه جور به قول امروزگان کاربرد داشت، به تعبیر حوزوی ها استعمار داشت. گاهی لسانش مستحب بود، گاهی در موردی بود که مستحب بود، گاهی در موردی بود که واجب بود. این کبراست، کبرا ثابت نمی کند که در شبهه تحریمی هم مورد واجبی. چرا؟ این یک کبرایی شد قابلیت پیدا کرد هم بر قسم اول هم بر قسم دوم. شما چطور می خواهید با این کبرا بگید شبهه حکمیه تحریمیه از قسم دومه لعلا از قسم اوله؟ هیچ وقت کبرا صغرا را ثابت نمی کنه. حکم دیروز شما می گفتید حکم موضوع خودش را ثابت نمی کنه. این یه قاعده است که درش مرونت هست. مرونت یعنی چه؟ نرمش. مرونت، نرمش، گاهی بر مستحب گاهی بر واجب. حالا که بر هر دو قابلیت دارد، چگونه شما میخواد بگید این مورد شبهه تحریمیه از قبیل قسم دوم لعله از قبیل قسم اول؟ نمیدونم تحویل گرفتید یا نه. فارسی گفتم اما ترکی نگفتم، توجه کردی؟ این کبراییست قابلیت دارد بر دو مورد منطبق بشود، گاهی بر مستحب قسم اول گاهی بر واجب قسم دوم. حالا که قابلیت دارد، چگونه شما میگید این مورد از قبیل قسم دومه لعل از قبیل قسم اول؟ کبرا صغرا را ثابت نمی کند، حکم موضوع خودش را ثابت نمی کنه. این جواب جواب بنده است، روشن. شیخ اعلی الله مقامه میگد این روایت ارشادیه. سعید العلماء جواب شیخ را گفت، اونم معنا کنیم. ارشادی یعنی چه؟ ارشادی یعنی نه بو دارد نه طعم، تابع مرشد الیه. ارشادی چه شد؟ نه بو دارد نه طعم، وجوب حرمت از مرشد الیه استفاده می شود. اطیع الله و اطیع الرسول، این نبو دارد نه طعم، تابع مرشد الیه. نماز ظهر و نماز به اصطلاح ظهرین، نماز عشاءین اطیع او واجبه، اینجا بو پیدا کرد. نماز شب نه واجب نیست، مستحبه. هر دو اطیع الله هست اما تابع مرشد الیه. آیا این اطاعت واجبه یا این اطاعت مستحب؟ تابع مرشد الیه. ما که رسائل میخوندیم استاد ما میگفت اطیع الله امر ارشادیه، دیگه برای ما نمیشه گفت امر ارشادی یعنی چه. امر ارشادی یعنی نه بو دارد نه طعم، نه وجود دارد نه استحباب، وجوب استحبابش تابع مرشد الیه. مرشد الیهش واجب باشد میشه واجب، مستحب باشد میشود مستحب. اطیعو در ظهرین واجبه اما در نماز شب مستحبه. اینجا هم از این قبیله، الوقوف ان الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، تابع مرشد الیه. اگر دلیل بر عقاب باشد خبرشو بگو، اگر دلیل بر وجود عقاب باشد وقوف واجبه، مثل شبهه محصوره. مثل شبهه محصوره یقین داریم یکی از این دو اینا نجسه، اینجا عقاب هست. اینجا الوقوف عند الشبهه بو پیدا میکرد، بوی و طعمش میشود وجود. اما اگر دلیلی بر عقاب نداشته باشیم مثل شبهه بدویه، اختهام در اونجا میشود مستحب، وقوف میشود مستحب. بس اینی که گفتید ارشادیه شرحش کن، بگو دلیل ارشادی فی حد نفسه نبود دارد نه کم، نه وجود دارد نه استحباب، تابع مرشد الیه. آیه را بگو، بعد کبرا را تطبیق کن، بگو الوقوف عند الشبهه خیران، تا ببینیم مرشد الیهش چیه. لو کان دلیل قطعی علی العقاب کما فی الشبهه المحصوره، البته اینجا خیرون قطعا واجبه وقوع. اما اگر نه، دلیل قطعی بر عقاب نداریم، بلکه مؤمن داریم مثل شبهه بدویه، خدا چراغ روشن کرد، گفت رفعه ان امتی ما لا یعلمون، وقوف در اینجا می شود مستحب. پس به دو بیان داشتیم. بیان من چه بود؟ گفتم این کبرا مشترکن بین الواجب و المستحب، هیچ وقت کبرا دلیل بر صغرا نمیشه. جواب شیخ چیه؟ میگن این روایات جنبه ارشادی دارد. ارشاد یعنی چه؟ نبود دارد نه کم، نه وجوب نه استحباب. بخواهیم احد ما را بفهمیم باید بریم سراغ مرشد الیه. اگر اون واجبه این میشود واجب، اگر اون مستحبه این میشود مستحب. تمر کلامو فی طائفت سالسه الامر بالوقوف، فردا عمر باقی باشد انشاءالله الطائفت الرابعه الامر بالاحتیاط انشاءالله.